شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم، شنونده برنامه شب آفتابی هستید از شبکه رادیوی اقتصاد سامانه پیامک 3637 و تلفن 2265-2525 دو پل ارتباطی است پیش روی شما برای حضور و هم‌اندیشی در این برنامه. خیلی ممنونم از بیشمار پیامک هایی که ارسال میکنید به سامانه پیامک 3637. امیدوارم که تلفن رو در اولویت قرار بدید و اجازه بدید که ما شنونده صدای گرم شما هم باشیم. در این فرصتی که یا فاصله‌ای که شما دیباچه رو گوش میکردید خیلی نگران این بودم که در ارومیه چرا اون اتفاق افتاده. خب آقای دکتر کریمزاده یک توضیحاتی به من دادن که خاطر جمع شدیم که این محصول در واقع مواد اولیه‌اش از خارج از کشور خودشوک وارد نمی‌شده، از استان‌های مختلف تامین می‌کردن، چون مدیریت نشده بوده سطح زیر کشت محصولاتشون، برای همین با شکست مواجه شده که امیدوارم از این به بعد مدیریت هم بکنن. موافقت بریم سراغ سامانه پیامکی؟ اسمتون رو هم بنویسید خواهش میکنم. 0912 چون شماره آخر 3082. گفتن که اولی بهلیمو، دومی آلوورا. نمیتونم الان بهتون بگم درسته یا خیر، چون که پایان برنامه باید بهتون پاسخ بدیم. آی دکتر من پیامک ها رو میخونم، هر وقت تمایل داشتید به عزیزانمون توصیه داشته باشید یا راهنماییشون کنید میتونید اثر نظر بفرمایید.
راهنمایی میتونه باشه که این دو تا گیاه هرچند که اون پتانسیل ها رو دارم، به خصوص بهلیمو هم امسال قیمت مناسبی پیدا کرد، ولی کن جواب مد نظر ما نبوده. یکی از گیاه های یک ساله ای که با بذر کشت میشه اسمش هم من آوردم تا اینجای صحبت هام، اینم یه راهنمای بسیار بزرگ. بعد اون گیاه چند ساله هم با قطعه کشت میشه با پیازچه، اینم یه راهنمایی، امیدوارم که به جواب برسن
انشالله. خب اسمشون رو ننوشتن. 0914 چهار شماره آخر 1320 گفتن که اون گیاهی که در کنار بیدمشک در ارومیه کشت میشه آقای دکتر فکر میکنم که همون بادرنجبویه خودمون باشه.
نه خیر، نه بادرنجبویه نیست، بادرنجبویه چند ساله هست، این تفاوتش با بادرشبی هست. بادرشبی گیاه یک ساله هست که برای عرق گیری بیشتر به کار گرفته میشه و شربت بسیار خوشمزه و مطبوعی ازش برای تابستون ها درست میشه.
بسیار خوب. صیاد، آقای صیاد رحیمی از نمین گفتن که هر داروی گیاهی که بگین تو صحرامون هستش، همیشه چای داروی گیاهی میخوریم، هر مریضی هم که بگیریم با همین چای ها یا دمنوش هایی که درست میکنیم خوب میشیم و اینجا هم پر از بیدمشک هست. کدوم استان هستید؟ این رو من متوجه نشدم، شهر نمین کدوم استان میشه؟ نمیدونم واقعا. خیلی ممنونم به هر حال از پیامکی که ارسال کردید. ایشون از اون افرادی هستن که بیشتر از بود یا زاویه درمانی به گیاهان دارویی نگاه میکنن، حالا برخی تو غذاهاشون میارن دوستان این گیاهان رو استفاده میکنن، برخی هم به عنوان یک محصول بهداشتی ازش استفاده میکنن. این سوالی بود که من از شما پرسیدم که به ما پاسخ بده. یکی از دوستانمون پرسیدن که گیاهان مفید برای سنگ کلیه چیه آقای دکتر؟ اطلاعات دارین در این زمینه؟
من با توجه به ماهیت برنامه‌ای که هست و اقتصادی هست و پزشکی و طب سنتی نیست، اگه اجازه بفرمایید که وارد این حوزه ها نشیم و در تخصصی که هست صحبت کنیم.
بسیار خب، بزنید اجازه.
و اینکه به طور قطع اون چیزی که در تکست ها و منابعی که هست و برای یک گیاه دو صفحه خصوصیات می نویسن برای درمانش، این علمی و ثابت شده نیست و باید با احتیاط و مراقبت
بله استفاده در کتاب بشه. ابن سینا من خوندم برای شما دوست عزیزی که پرسیدین برای سنگ یه چی مفید هست، از تروب سیاه میتونید آبگیری کنید، مدام ازش استفاده بکنید، مثلا روزی یک پارچ کم کم استفاده بکنید، هر وقت که میتوانید بنوشید یک لیوان ازش استفاده بکنید، بسیار مفید هست، جواب میده. خب ببینم پاسخ هامون چی هست. اسمتون رو بنویسید خواهش میکنم. آقای بهمن قاسمی گفتن که گیاه گل گاو زبان و آلوورا. آقای دکتر پاسخشون به سوالی که شما پرسیدید این هست؟
نه متاسفانه
نیست. از رفسنجان، علیرضا عامری، سیادانه و زعفران. نمیخواد لو بدین. زیره و بادرنج بویه، رقیه از کرج گفته. من فقط پیمک ها رو میخونم که خاطرتون جمع باشه. پیمک ها به دست ما رسید. در پایان برنامه از آقای دکتر کریمزاده خواهش خواهم کرد که پاسخ رو بفرمایید که شما و ما هم متوجه بشیم که در کوتاه مدت چه گیاهانی رو میتونیم تولید بکنیم که به درآمدزایی برسه، بلند مدت یا دراز مدت هم چه گیاهی. آویشن و اسخودوس، افسانه زمانی از کرج، ترخون و آویشن، قدرت کریمی از لرستان.
آویشن و اسخودوس هر دو چند ساله هستن؟
اشتباه هست.
بله، بایستی که به راهنمایی که عرض کردم دقت بفرمایید. بعد اینکه لزوماً گیاهایی که می‌فرمایند اشتباه نیست و اینا هم گیاهای اقتصادی داخل این گزینه‌هایی، ولی اون که مد نظر ماست با توجه به راهنمایی‌هایی که صورت گرفت، یک گیاه بذری هست و میشه با ردیف کار هم کشت کرد و یک ساله، و یک گیاه با پیاز شکشت میشه و چند ساله و بیشتر تو صنایع غذایی به کار میره تا صنایع دارویی اگه بخوایم تفکیک کنیم.
بسیار خوب. آقای خانم فعلی از قرچک، فکر میکنم اولیش هل باشه آقای دکتر کریمزاده و دومیش گل گاوزبان باشه.
همونطور که عرض کردم، بله، گل گاوزبان هم میتونه گزینه خیلی مناسبی باشه از لحاظ اقتصادی، به خصوص در جاهایی که هزینه کارگری پایین باشه به خاطر هزینه برداشت زیادی که داره، ولی کن گیاه مد نظر ما نیست.
یکی از شنوندگانمون که اسمشون رو هم ننوشتن گفتن در خونه هم میتونیم کش کنیم گیاهان دارویی رو و به درآمدزایی برسیم.
نه لزومن، یعنی بله.
آی دکتر
چجوری؟
یه جا مطالعه کردم گفتن که تو خونه هم اگه مثلا یک فضایی مثل زیرزمین یا
بله،
پشت بام داشته
بله
باشید میشه این کار انجام
داد. الان فرض بفرمایید که ما در قضیه زعفران این نوع تولید ها رو داریم در سطح کوچیک و بدون خاک حتی، و حالا طرف شرق تهران، اسم دقیقش رو نمیگم، که انجام میشه این کار.
چرا نمیگین شرق تهران کجاست؟
طرف پاکدشت. بله،
ورامین.
بله ورامین، چون یک تونه فقط واحد هست، برای اینکه بله شایبه تبلیغاتی پیش نیاد، که خیلی هم تو این زمینه پیش رو هستن و میتونن کمک
توی فضای سربسته دارن کار انجام
بله
میدن.
بله بله،
توی خونه یا کارگاه دارن انجام میدن.
نخیر، ببینید این اسم هایی که جناب علی میفرمایید، خونه یا کارگاه، هدف یه جای مثقفی که فضایی برای
این سوال میپرسم از شما ای دکتر، چون برخی از شنوندگانمون که دنبال ایجاد یه کار برای خودشون هستن،
بله،
اینکه پول زیادی هم یا سرمایه زیادی هم در اختیار ندارن،
بله،
الان شنونده این برنامه هستن و میخوام ببینم از حداقل فضایی که تو منزلشون دارن میتونن استفاده کنن برای درآمدزایی.
قطعاً میشه، ولی کن شما اون محصولی که به دست میارید و باید چجوری بفروشید؟ آیا شما مجوز فرض بفرمایید خشک کردن اون گیاهو دارید یا استانداردهایی که مورد نیاز هست، و آیا برای بسته بندیش فکری کردید؟ آیا برندی هست یا آیا میخواین فله‌ای بفروشید یا به عطاری ها کم کم بفروشید؟ همه اینا باید ترسیم بشه.
ما یه قراری گذاشتیم با مخاطبانمون،
بله،
در شبکه رادیو اقتصاد، بله، توی همه برنامه‌ای که می‌خوایم، بله، بهشون آموزش بدیم که چطور میتونید وارد یک فضای کسب و کار بشید، یعنی که کارآفرینی کنید، برای خودتون شغلی داشته باشید، اینکه اول بازارش رو پیدا کنید.
دقیقا همینطوره. این در تمام صحبت‌هایی که من در هر جایی که بودم از گیاهانداری صحبت شده، اقتصاد رو اولین گزینه و اولین شاخصه‌ای که باید در نظر بگیریم لحاظ کردم. برای اینکه شما هر الان ما امسال محصولاتی داشتیم که نمیدونم باید باز اسم ببرم یا نه، مثل نعنا فلفلی که جاهای بیش از 100 هکتار کشت شد و تو پیدا کردن بازار به مشکل برخورده بودیم با توجه به وضعیت کرونا. و
نعنا فلفلی کاربردش چیه؟
نعنا فلفلی در بسیاری از صنایع، از آرایش بهداشتی تا غذایی تا دارویی، حتی این کریپ میکچر هایی که برای نوزادا درست میکنن برای دلپیچه،
بله،
کاربرد داره.
یعنی اول رفتن کش کردن بدون اینکه بازارش رو پیدا کنن؟
بله بله، بوده.
الان در کشور ما صنایعی هست که استفاده کنن نعنا فلفلی؟
قطعا بله هست، ولی
چرا نرفتن ریزنی کنن؟
ولی کن اون هم یه شرایط خاصی داره که برای همین گفتم که باید به صورت پکیج دیده بشه، که فرض بفهمید که چند درصد از صنایع ما اسانس و عصاره‌ای که در داخل کشور تولید میشه رو به کار میبرن
بله.
و چند درصدش رو وارد میکنن و شرایط یعنی یه حالت مثل نفت و پتروشیمی که آیا ما خام فروشی میکنیم گیاهان دارویی رو و یه کشوری که تکنولوژیشو داره میتونه چندین و چند فراورده از اون بسازه و یکیشو به قیمت کل اون گیاه بفروشه و بقیه‌اش سود باشه. و هرچند که ما صنایع فراوریمون هم الان در مطلع کلامم یه مثالی زدم، حرف امیدوار کننده این است که صنایع بسیار موفق فراوری و استخراج اسانس و عصاره هم در کشور هست که در همین مسافرت هایی که بود و ماموریت هایی که بود و رایزنی هایی که صورت گرفت از نزدیک من شاهد بودم.
آقای دکتر یک سوالی بپرسم از شما،
با
توجه به اقلیم کشورمون که این توانمندی وجود داره دیگه،
بله،
که ما میتونیم گیاهان دارویی رو تولید بکنیم، برآوردی شده که اگر این مدیریت بشود برای چه تعداد از افراد میتونه شغل ایجاد کنه؟
اگه اجازه بفرمایید که اون پکیج اصلی که قرار بود در موردش صحبت کنیم، خب
شما یک نمای ترسیم بفرمایید. خب چون من قبلا خب دوستان به آقای دکتر قول دادم، شما دیباچه رو گوش میکردین، که یک حدود 10 دقیقه ایشون از ما وقت خواستن یک نمای ترسیم بکنن از گیاهان دارویی، بعد ما سوالاتمون رو بپرسیم. الان ساعت 22:41 است، تا 51 دقیقه خوبه؟
خوبه ان شاء الله که بتونم تموم کنم.
خواهش
می‌کنم. در ابتدای صحبت در این زمینه حرف به میون اومد که ایران خواستگاه و منشأ بسیار از گیاهان دارویی هست، چه در عرصه‌های طبیعی و چه در کشت، یعنی از لحاظ تولید مثل گل محمدی و زعفران و اینا، همین که پشتوانه فرهنگی، علمی و اجتماعی در کشور برای مصرف گیاهان دارویی هست. پله پله میخوام که پیش برم و صنعت گیاهان دارویی رو مورد بررسی قرار بدیم. موضوع اصلی که باید بهش اهمیت بدیم اینه که کل مقدار مورد نیاز گیاهان دارویی صنایع مختلف کشور به نظرتون چند درصدش از کشت و تولید به دست میاد و چند درصدش از عرصه های طبیعی و منابع طبیعی و مراتعی که وجود داره؟ و اینا متاسفانه باید بگم که بیش از 85% از کل گیاهان داروی مصرفی کشور از عرصه ها برداشت میشه. این فشار بسیار شدیدی رو به عرصه های منابع طبیعی کشور وارد میکنه و در کنار چرای بیرویه مراتع، این برداشت های غیر اصولی و بدون نظارت و بیپایانی که صورت میگیره باعث میشه که هم تخریب ژرمپلاسم گیاهان دارویی بشه و ذخایر ژنتیکی ارزشمند این گیاهان دارویی از عرصه‌های طبیعی حذف بشه، کم بشه و در معرض انقراض قرار بده. یکی از مثال‌هایی که دارم و جای تأسف ثعلب هست که باز یکی از گیاه‌های اصلی در کشور بوده که الان گیاه در معرض انقراض دارویی، گیاه بسیار با ارزش از لحاظ اقتصادی، بسیار بسیار با ارزش، کیلو در حدود 1,400,000 تومان قیمتش هست که باز تخریب میشه، باز عرصه ها هنوز برداشت میشه با اینکه ممانعت ایجاد شده جلوش و قوانینی که نتونن تخریب کنن، ولی کن به خاطر سود اقتصادی صورت میگیره. حالا که این 85% برداشت و مصرف گیاهان داروی ما از عرصه ها هست، تنها و تنها راه نجات هم عرصه های منابع طبیعی، هم ورود به اقتصاد کلان بخش گیاهان داروی اینه که ما بتونیم توسعه کشت گیاهان داروی رو در کشور داشته باشیم.
بله.
از طرف دیگه باید بگم که کشت مرسوم، بسیاری از کشت های مرسوم مناطق مختلف کشور میتونیم اسم ببریم که خیلی پر آب بر هستن در رشدشون، از لحاظ اقتصادی به اندازه گیاهان داروی نمیتونن سودآور باشن و مستحضر هستید که وضعیت منابع آبی کشور به چه وضعی هست. و وقتی میدونیم که بیش از باز 85% کل منابع آبی کشور در کشاورزی صرف میشه و این سهم بسیار بسیار بزرگ مصرف آب به محصولات پر آب بری میره، که حالا اگه مثال ببرم مثلا هندوانه که ما صادر میکنیم، در حقیقت آب مجازی صادر میکنیم
بله.
به کشورهای حوزه.
شاید برنامه داشتیم
بله.
آب مجازی
بله.
بله.
بله. ولی گیاهان داری تو عرصه طبیعی خودشون هم کم توقع نسبت به کودها و عناصر غذایی، یعنی زیاد انرژی سوبسیدی و رسیدگی خاصی لازم نداره. همین که تو عرصه هایی که رشد میکنن و میدونید که کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته، بنابراین گیاه هایی که رشد میکنن در این عرصه های اقلیمی نیاز کمی به آب دارند و کم آب بر هستند. همین طرحی که ما در حوزه آبیز دریاچه ارومیه برای پایلوت های الگویی داشتیم، گیاهایی رو استفاده کردیم که حتی به صورت دیم میشه کشت کرد. اینها رو شما فرض بفرمایید که کشت گندم دیم رو در نظر بگیرید که متوسط 700 کیلوگرم در هکتار به شما محصول میده، با اون قیمت گندم حساب کنید، یا استخدوس رو حساب کنید، یا آویشن رو حساب کنید و رزماری رو حساب کنید. گیاهایی که کم آب بر هستن نیاز کمی به آب دارن، حتی پتانسیل کشت دیم رو در بسیاری از مناطق کشور رو دارن. بنابراین ما برای اینکه هم عرصه‌های طبیعی رو حفظ کنیم، همین که این صنعت و این اقتصاد گیاهانداری رو رونق بدیم، هیچ چاره و گریزگاهی جز توسعه کشت گیاهانداری، به خصوص گیاهانداری که در عرصه‌های طبیعی موفقن و استقرار پیدا کردند و خودشون رو ثابت کردند. و کشورهای خارجی که شما در ابتدای فرمایشتون در مورد مقدار صادرات و سهم ایران صحبت کردی که کمتر از 1% در گیاهان داری، برای اینکه ملزوماتی وجود داره که شما بتونید سهمی از صادرات دنیا رو به دست بیارید،
124 میلیارد
بله
و در مقابلش 440 میلیون، معلومه که خیلی فرصت داریم که ازش استفاده نکردیم.
تازه این با وجودیه که ما زعفران و گل محمدی رو داریم و اگه وزیره رو داریم و گشنیز رو داریم، اگه این چند تا رو هم کم میکردیم، یعنی 3-4 تای اصلی، سهم خیلی کمتر میشد و بسیار ناچیز میشد. ولی کن قدم های بسیار مؤثری در کشور برداشته شده، نگاه های ویژه‌ای به گیاهان داری شده، هم تو وزارت جهاد کشاورزی که من یادم میاد یه زمانی یه دفتر خیلی کوچیک بود گیاهان داری تو معاونت باغبانی، الان مجری طرح ملی گیاهان داری داریم آقای دکتر حسین علی. یعنی این نگاه ویژه وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی به گیاهان داری هست. اخیراً ستاد اقتصاد مقاومتی آقای دکتر جهانگیری مبلغ بسیار ارزشمندی رو برای توسعه بخش گیاهان داری لحاظ کردند. یعنی نگاه ویژه است، برای اینکه این گیاه ها عرض کردم هم کم آب بر هستن، هم خام فروشیش از گیاه های مرسوم ما اقتصادی تره. حالا اگه این خام فروشیش در مورد صادرات که سهم ما اندکه، اینو میخواستم عرض کنم که ما برای اینکه بتونیم بازارهای جهانی رو فتح کنیم، باید که یه سری استانداردهایی که اونا مد نظر هست رو به دست بیاریم، چه در تولید اسانس، چه در تولید گیاه در مزرعه، استفاده از سموم یا علفکش‌ها یا فرض بفرمایید کودهای شیمیایی. بنابراین تا زمانی که ما رو به کشاورزی ارگانیک یا لااقل اگه نتونیم بگیم ارگانیک، کشاورزی سالم در گیاهان داری که اسمشو میگیم گیاهان داری، اگه در شرایط سالمی خودشون تولید نشن چجور میخوان اثر دارویی درستی داشته باشن؟
یعنی در واقع شرط اصلی که وجود داره برای تولید گیاهان دارویی همین هست، حفظ سلامت محصول در هر سه مرحله کشت، داشت و برداشت. اگر غیر از این باشه و کشت داشت برداشت دیگه، درست گفتم دیگه. خیلی خوب، کاش داشت برداشت. همکارانم از اتاق فرما میگن نگو کشت، کاش. به هر حال کاش یا کشت فرق نمیکنه، کاش داشت و برداشت هر سه مرحله باید تضمین شده باشه. سلامت گیاه دارویی به خصوص این یکی از شروط اصلی هست برای همه افرادی که میخوان ورود بکنن به این مرحله. اگر هر آلودگی وجود داشته باشه باعث نمیشه که اون ارزش گیاه از دست بره. هنوز 2 دقیقه فرصت دارید آقای دکتر، اما اجازه بدید برای اینکه نه شما و نه مخاطبانمون زیاد خسته نشیم و خسته نشید، بریم اتاق فرمان برمیگردیم. خاطرم هست که اون 2 دقیقه حتما براتون لحاظ کنم. سپاسگزارم. شنونده شب آفتابی شبکه رادیوی اقتصاد هستید.
به تو دل بستم ایرانم، حافظ تو خدا بنده، تموم عشق من اینه، تو قلبت جشن پیونده، تموم تار و پود تو پر از ابریشم و عشق، توی هر ذره این خاک یه دریا شبنم و عشق، تو برف و تو بارون، بهار و زمستون، تا روزی که زندم میان توی میدون، وطن خونه من، گلستون و گلشن، منو میرسونی به فردای روشن. تو رود پرشوری که هنوز ازش سرشاری، چه غم از سیل و طوفان تا خلیج فارس رو داری، بهشت زندگی با تو بهت همیشه مدیونم، یه عمری با تو همراهم، میدونی قدر تو میدونم، تو برف و تو تا روزی که زندم میام توی میدون، وطن خونه من، گلستون و گلشن، منو میرسونی به فردای روشن.
شب بر شما خوش، سپاسگزارم از همراهیتون. با شب آفتابی شبکه رادیوی اقتصاد، سامانه پیامک 30367، تلفن 22-65-25-25، موضوع برنامه امشب کسب و کار در حوزه گیاهان دارویی است. آقای دکتر خلیل کریمزاده عزل، رئیس بخش مکانیزاسیون و عضو هیئت علمی بخش گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، امشب میهمان برنامه هستند و به ما و شما میخوام بگن که چطور میتونیم ورود بکنیم به این حوزه پولساز که علی رغم اقلیم کشورمون و توانمندی هایی که وجود داره تالا دور مانده از چشم ما. گفتن که یه افق روشنی رو به ما نشون دادن که اتفاقات خوبی داره میفته در این زمینه و شما هم میتونید ورود کنید به این کسب و کار. یک سوالی رو آقای دکتر مطرح کرده، از شما تقاضا کردیم که به سوالشون پاسخ بدید که به نظر شما اون دوتا گیاه دارویی که یک ساله به سوداوری میرسن کدوم گیاهان هستند، و دومی این که یک گیاه دارویی هم بگید که یک ساله یا چند ساله در میان مدت یا بلند مدت میشه تولید کرد و به درآمدزایی رسید. من از شما یک سوالی پرسیدم که شما از کدوم زاویه یا از کدوم ابعاد نگاه میکنید به گیاهان دارویی؟ بیشتر جنبه درمانی داره برای شما، بهداشتی، صنعتی یا غذایی؟ اگر در غذا استفاده میکنید در شهر و استانهای خودتون، در روستاهاتون، به ما بگید که مثلا چه غذاهایی با چه گیاهانی درست میکنید که بیشتر جنبه درمانی داره و یا بهداشتی، و صنایع مختلف که در استانهای مختلف هم وجود داره، اگر شما در کشت و کار گیاهان دارویی فعالیت میکنید بگید که کدوم صنایع بیشتر مشتریای شما هستن. خلاصه پیرامون همین مبحث با ما گفتگو کنید. اونهایی هم که علاقمند هستن ورود کنن به این زمینه، اگر سوالی دارن میتونن مطرح کنن، آقای دکتر بهشون پاسخ خواهند داد. یک بار دیگه یادآوری میکنم سامانه پیام کوتاه 30036 37، تلفن 22-65-25-25، ساعت هم الان 22:55 دقیقه است. خب آقای دکتر، 2 دقیقه از فرصتی که براتون لحاظ کرده بودیم باقی مانده، میتونید ازش استفاده کنید و توضیحاتتون رو کامل کنید.
خواهش میکنم. بحثمون به اینجا رسید که گیاهان داری با توجه به این کم توقع هستن و بسیاری از اونها نسبت به آب هم کم توقع هستن و مصرف آب بسیار پایینی دارن، با توجه به وضعیت کشور این بسیار بسیار حیاتی و مهم هست. خام فروشیشون از بسیاری از کشت‌های مرسوم که آب بسیار زیادی هم مصرف میکنن میتونه سودآور باشه. این فقط خام فروشیه، در حالی که ما در کنار این پله اول که تولید هست، صنایع تبدیلی رو داریم، صنایع بسته‌بندی رو داریم، صنایع تیبک ها و دمنوش ها رو داریم، صنایع آرایشی بهداشتی رو داریم و همچنین صنایع غذایی که و همچنین صنایع عرقیجات رو داریم، صنایع اسانس و عصاره رو داریم که اخیراً دیگه در دنیا حتی برای صادرات شرکت های معتبر دنبال اسانس و ماده مؤثر اون گیاهداری هم نیستن، بلکه بیشتر دنبال یه ترکیب خاصن. فرض بفرمایید که در اسانس آویشن یا هر اسانس هر گیاه دیگه‌ای دنبال ترکیب کارواکرول هستن یا ترکیب تیمول هستن. مثلا اون شربت های سرفه‌ای که درست میشه از آویشن به خاطر همون ماده مؤثر تیمول هست که اسمشون هم شبیه همین تیمول میذارن اسم اون شربت ها رو، که من به خاطر اینکه تبلیغات نشه اسمشون نمیبرم. بنابراین شرکت های معتبر الان دنبال ترکیبند.
بله.
که براشون این مهمه. عرض کردم کشت و کشاورزی گیاهانداری علاوه بر اینکه منافع بسیار بزرگ زیست محیطی در حفظ منابع آب و حفظ عرصه های طبیعی داره که فشار از عرصه ها برداریم بیایم طرف کشت، از اون ور اگه در کنار این صنایع تبدیلی، صنایع فراوری، صنایع بسته‌بندی، صنایع دمنوش ها به صورت پیوسته و به هم پیوسته و یک پارچه دیده بشه تمام این قطعات پازل، گیاهانداری بسیار صنعت ارزشمندی هست. مبلغی که جناب علی هم در اوایل فرمایشاتون گفتین یه مبلغ بسیار بزرگیه که متاسفانه سهم ما کمه و علاجش هم اینه که الان هم در کشور کار مؤثر و ارزشمندی شروع شده در زمین استانداردسازی عرقیجات، ولی در ابتدای راه هستیم. اگه به اونجا برسیم هم در مرحله تولید هم در مرحله فراوری بتونیم استانداردهای جهانی رو رعایت کنیم، اون وقت این کشور با این اقلیم متنوع و بی‌نظیرش که دلیل استقبال کشورهای اروپایی هم اینه که گیاهی که در این کشور تولید میشه با گیاهی که در اروپا تولید میشه ماده مؤثر یکسانی نداره و ما واقعا در این زمینه بی‌بدیل هست این کشور به خاطر تنوع اقلیمیش. برای همین هم مشتری‌های خارجی گیاهای خاصی رو داریم و امیدوارم که از این پتانسیل و فرصت و نگاه ویژه‌ای که در کشور شروع شده نسبت به گیاهان دارویی به ثمر بشینه، کار بسیار ارزشمند و بزرگی میشه انجام داد و یک ظرفیت بی‌بدیل هست به شرط ساماندهی به این بخش و نگاه ویژه به این بخش.
آقای دکتر، ترسیم خیلی قشنگی بود، یعنی یک افق یا دورنمای قشنگی از گیاهان دارویی به ما نشون دادید. اما برای اینکه این پازل کامل بشه که شما بهش اشاره کردید، این نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف هست، یا اینکه بخش خصوصی باید بیا سرمایه گذاری کنه، ورود بکنه، دولت باید مدیریت بکنه این مسئله رو، سرمایه گذاری های کلان بشود. اما الان امشب میخوایم به دوستان عزیزمون که بعضا در روستاها هستن یا حتی در شهرها زندگی میکنن یک فضایی در اختیارشون هست و تمایل دارن که ورود بکنن به این بازار و ازش بهره مند بشن. این توانمندی وجود داره دیگه، این پتانسیل وجود داره. این تو راهنماییشون بکنیم. الان من میخوام یه فضایی دارم پشت بام خانم یا تو حیاتم، میخوام یه کسب و کاری رو کوچیکی رو برای خودم راه اندازی بکنم. بله. من راهنمایی بکنید که چقدر پول باید در اختیار داشته باشم، چه گیاهی مناسب هست. حتی اگر یه باغچه داشته باشم. یه حتی یکی از مخاطبانمون پیامک ارسال کرده، گفته که من زمین زیاد دارم اما اینکه واقعا نمیدونم باید چیکار کنم، چه سرمایه در اختیار داشته باشم، وام هم نمیتونم بگیرم چون کارمند ندارم، ضامن ندارم. راهنمایی بکنید مخاطبانمون رو.
به حضورتون که اون سوالی که فرمودن که زمین دارن و اینا، من نمیدونم تا چه حد میتونم اینجا خدمتتون بگم. کسایی که زمین دارن و علاقمند به کار کشت و تولید گیاهان دارویی هستند،
گام به گام بریم جلو آقای دکتر.